گفتم وقتی خود آقای بهزاد ندوی معترف این جمله خود آقای بهزاد ندویه، میگه اگر ما بخواهیم به هر قیمت که شده کار به بنبست نکشه، ممکنه ناچار به اتخاذ موازی بشیم که مطلوب ما نیست. یعنی خود اینا میدونستن، غیر مستقیم هم اون دوره و هم بعدها عنوان کردن و میدونستن که دارن چیکار میکنن، اما چون هدف اصلی قبضه کردن قدرت بود، برای اینکه این قدرت رو قبضه کنن این کار رو کردن. مجبورم الان با اینکه شاید یه مقدار از مسئله خارج میشیم، یک نکته دیگر رو که آقای بهزاد نروی تقریبا 8 ماه پیش 9 ماه پیش فاش کرده در یک مصاحبه، یه بخشش رو الان به اطلاع شما برسونم.
بله بفرمایید.
میدونید که تنها شاهد زنده قرارداد الجزایر رئیس بانک مرکزی آقای علی زنوبری بود.
بله.
هم نامه‌های مفصل تلفن‌گرام نامه‌ها هست، بعداً فهرست اونا رو در جلسات آینده به اطلاعتون میرسونم. برای اینکه او را حذف کنن و بیش از این مسئله افشا نشه، لایحه فرمان حذف مایلی رو بردن به مجلس. آقای منیسر رفته بود به مجلس پیش آقای خمینی و به آقای خمینی قول داده بود که این لایحه رو بگیر و پس بگیرن. آقای کرمانی هم مصاحبه، چند نفرم به بروزنامه مصاحبه کردن که آقای خمینی میدونی ناراضیه و گفته که این لایحه رو پس بگیرید. آقای ندوی در این رابطه توضیح میده، میگه من در ستاد وسیل اقتصادی بودم که ناگهان آقای رضایی اومد پیش من. یعنی زمانی که فهمیده بود که آقای خمینی مایل بودی که این لایحه رو پس بگیره دولت، میگه حراسناک اومد پیش من و ما هر دو رفتیم پیش آقای خمینی. 4 ساعت با آقای خمینی مذاکره کردیم. این که در این 4 ساعت چه مذاکراتی انجام شده، آقای بهزاد ندوی تا به امروز از اون 4 ساعت مسئله رو بوز نداده. یک چند نکته رو گفته که این چند نکته در رابطه با مسئله ایست که داریم امشب با هم بحث میکنیم.
بله.
میگه آقای رجایی با آقای خمینی گفت شما دست و پای ما رو بستید و ما رو میخواید بندازید تو دریا و میگید شنا بکن. ما اگر این بانک مرکزی رو زیر خود در اختیار خودمون قرار ندیم، ما نمیتونیم کشور رو اداره کنیم، برای اینکه بانک مرکزی از ما تبعیت نمیکنه. شما میدونید که بانک مرکزی در هیچ کشوری از رئیس دولت تبعیت نه، همکاری میکنه.
بله.
برای اینکه بانک مرکزی در تمام کشورها امانتدار ملت و دولت و حافظ سیستم ارزی و مالی کشوره.
بله.
و به همین علت در تمام کشورهای پیشرفته بانک مرکزی مستقل از دولته. در هیچ کشوری نیست که بانک مرکزی در اختیار دولت باشه. نه نه. میگه که ما به آقای خمینی گفتیم که اگه بانک مرکزی در اختیار ما نباشه، ما نمیتونیم کشور را اداره کنیم. و من هم برای نخست وزیری لباس ندوختم. بنابراین همین الان ول میکنم به شما، بفرمایید من استعفا کنم و تکلیف من رو روشن کنید. میگه آقای خمینی خندید و آقای خمینی گفت شما تکلیف من رو روشن کنید. بعد آقای خمینی این مسئله رو گفت. گفت که من یقین دارم که اگر این مسئله این لایحه تصویب بشه، آقای بنی صدر قرار نخواهد گرفت و نمیشه و تمام سعی و کوششش رو به کار خواهد برد و بعد در این کشور کشت و کشتاری خواهد شد که شاید اون طرفش ما پیدا باشه. اینکه میگم شاید نقل قول به مضمون ها.
بله بله.
این فکر رو چون در کتاب دیگه نوشتم مفصل این اون رو نوشتم. میگه که بعد آقای بهزاد ندوی میگه که نمیگه چی گفتن. در هر حال البته من میتونم حس بزن که چیزایی مورد بحث و بررسی در اون 4 ساعت قرار گرفته.
بله.
در هر حال میگه که آقای خمینی پذیرفت که لایحه در مجلس تصویب بشه. بعد که پذیرفت ولی گفت که وقتی این لایحه تصویب بشه، کشور با خون و خون ریزی در کشور به پا خواهد شد.
بله.
علی‌رغم این، حالا چی به خمینی گفتن که خمینی بیشتر وحشت کرده که با زیر بار این خون و خون ریزی هم رفته. اما نکته مهم که بهزاد ندوی گفته فاش کرده یه مقدار اینه، میگه که اما اگر مسئله بنی صدر اون روز به این شکل حل نمیشد، یعنی علیش کودتا نمیکردیم داریم. بعد نمیدونم که آیا وضع ما الان بهتر بود یا نه.
بله.
این دیگه به اصطلاح نخواسته که حقیقت تمام حقیقت رو بگید، بخشش رو گفته که اگر وضعیت کشور وضعیت به اصطلاح مسئله آقای بنی صدر اون روز به اون شکل هم حل نمیشد، نمیدونم که آیا بعدا وضعیت کشور چجوری میشد، بهتر میشد یا بدتر. ولی میگه عین اون حرف هایی که آقای خمینی زد و کشت و کشتار شد، کشور مواجه با اون کشت و کشتار شد. یعنی کشت و کشتار رو که کرد، خود اینها رفتند به کشت و کشتار و غلقه هم به همه مردم. و دیدید که در طول این چند سال چقدر از جوانها و کارشناسان و کوچک و بزرگ این ملت رو یا در زندانها اعدام کردن یا در جاه ترور کردن و یا از طریق طرق دیگه اونها رو نیست و نبود کردن.
بله.
در حال بنابراین با اینکه از مسئله یه مقدار دور افتادیم، دیدم که الان لازمه که این گفته آقای بهزاد نمدی ها رو هم که اخیراً یعنی 7-8 ماه پیش گفته به اطلاع شما برسونم.
البته
از سایت ها اومده بود، بسیاری از کسان اون رو خوندن و میدونن، منتها ارتباطاتش رو شما بعد یا ممکنه ارتباط این مسئله رو در رابطه با مسئله جلو گنجی برقرار از رضایت دقیق ندونم. برای
بله.
همه مردم در جریان کلیه مسائل که نیستن،
کاملا درست،
این هم درگاهی به اصطلاح جسته و گریخته مسائلی رو عنوان میکنن، باید اونها رو در ارتباط قرار داد تا معلوم بشه که اینها از چه مسائلی دارن بحث میکنن.
بله. بله.
در حال این مسئله هم توضیح دادم که در هیچ کشور نسبتا آزادی بانک مرکزی آلت فعل و کارگزار دولت نیست، برای اینکه دولت تابع مسائل سیاسیه و همیشه به نفع حاکمیت خودش کوشش میکنه، اما بانک مرکزی تنظیم کننده مسائل بانکی و پولی و حافظ منافع پولی کشوره و مستقل از دولته که در حفظ کوبات بانک مرکزی هم وظیفه‌اش حفظ سیستم پولی بانک کشور و امانت داره و با دولت همکاری و هماهنگی داره، نه و مستقل از دولت، همکاری متقابل داره با دولت. نظر من این که شما را خسته نکنم، شنونده هاتون هم خسته نکنم، آقای نوبری چندین نامه قبل از امضای قرارداد در زمینه مسائل کارشناسی و همکاری دولت در رابطه با قرارداد الجزایر به آقای رجایی نخست وزیر نوشته که متن نامه ها صحیح و روشنه و همون زمان هم در روزنامه انقلاب اسلامی منتشر شد. حالا بخش های از اون نامه رو میخونم تا هم شما و هم شنونده هاتون، اون دسته از شنونده هایی که اطلاع کامل ندارن که وضعیت چجوری گذشته، متوجه بشن که نه مسئله کارشناسی مسئله نبوده، همه آلت فعل مسئله بوده. بله، بانک مرکزی کارشناس داشته، وزارت‌دارایی کارشناس داشته، کارشناس‌های مجرب دیگه در حقوق‌دانان مجرب، قضات بسیار مجرب بین‌المللی، همه اینها وجود داشتن، منتها اونا کارشناس نمی‌خواستن، اونا آلت فعل می‌خواستن.
بله.
فرد متخصص مجرب آلت فعل نمیشه، در هیچ زمان نمیشه. بله. آقای نوبری رئیس کل بانک مرکزی وقت قبل از آزادی جروگان ها در تاریخ 24 ده، یعنی و 27 ده، یعنی 4-5 روز قبل از امضای قرارداد در 29 ده بوده.
بله.
ایشون در 24 ده و 27 ده مکالمات و مکاتباتی داشته که در اونها مشروع ممنوع هستن با توجه به امکانات کارشناسی فنی راه‌حل‌هایی که موافق با منافع کشور بوده عرضه کرده و هشدارهای لازم رو در رابطه با این قراردادم به دولت داده، همه هشدارها رو داده، تمام موارد رو. بنابراین این که آقای ندوی گفته چون الان نه نوبری در کشور بوده نه کسی دیگه و نه کسی از این مسئله اطلاع داره، بنابراین کوشش کرده با این حرف‌های نادرست و غالبا دروغ و نادرست و لا تا اله
توجیه
این گناه شرکت در این خسارت عظیم رو از سر خودش باز بداره. در حال آقای نوبری در نامه اولش می‌نویسه به آقای رجایی، عنوانش رو می‌خونم، بسم الله تعالی، برادر محترم جناب آقای محمد علی رجایی نخست وزیر دولت جمهوری اسلامی ایران، فقط اون نکاتی که نام خیلی مفصل در روزنامه انقلاب اسلامی شماره 400 به اصطلاح الان باید نگاه کنم، در روزنامه انقلاب اسلامی تمام نامه بدون کم و کاست منتشر شده در همون دوره برای اطلاع مردم.
بله.
میگه که تصویر کلی از مسائل به استحضار میرسه و تقاضا میکنم که شما اتخاذ، چون مسئله سیاسی به عهده شماست، شما اتخاذ و تصمیم بکنید، اما تصویر کلی مسئله رو من به اطلاع شما میرسونم. میگه به بانک مرکزی ایران دستور داده شده بود که با وکلای بانک های آمریکایی صرفا به منظور دریافت نظرات بانک های آمریکایی جلساتی تشکیل داده و نظرات آنان را به اطلاع این بانک برسانند. یعنی در واقع بانک مرکزی خودش حق نداشته که در مسائل بحث و
دخالت
بحث بکنه، بلکه فقط دولت رو موظف کرده که نظرات آمریکایی رو بگیره و بینه بده. در واقع یک نامه رسون بوده و یا یک حامل نامه
پیامبر
نامه رسانی کرده بانک مرکزی، برای اینکه از بانک مرکزی سلب الاختیار کرده بودن که خودشون در مذاکرات وارد نشن، فقط نظرات بانک های آمریکایی رو به اطلاع دولت ایران برسونن. آقای نوبری صریح در اینجا گفته.
بله.
بعد میگه ما این جلسات رو در از روز 18/10/59 به بعد تشکیل دادیم. اهم نظرات دریافت شده از وکلای بانک های آمریکایی از این قراره. میگه چون بانک مرکزی به بانک مرکزی ایران اجازه صریح در مورد مذاکرات داده نشده بود، لذا اختیار وکلا و نماینده بانک مرکزی ایران محدود به استماع نظرات بانک های آمریکایی و انعکاس آن به دولت ایران بوده. پس بنابراین هیچ کارشناسی بنابود فقط ببینن که با تلکس یا با نمانده با وکلا بحث میکنن، بگن آمریکایی بگن ما اینا میخوایم این اون چیزی که میگن اینا به دولت ایران برسونن. خودشون هم که نمیتونستن بگن این درسته نادرسته کم زیاده، هیچ اجازه دخل تصرف به بانک مرکزی داده نشده بود.
بله.
پس بنابراین اینا کارشناس نمیخواستن. بعد میگه که البته این چیزایی که نامه یک نامه بسیار فنی است که بسیار فنی و چیزی که اون قسمت های فنیش الان نیاز بحث ما نیست، در کتاب مفصل کل نامه خواهد آمد، ولی میگه که پس از آزادی گروگان ها بانک مرکزی، میگه که اینا میگن پس از این که گروگان ها را آزاد شد به بانک مرکزی دستور میدن که بدهی های ایران رو با اون شرایط که من در چندین جلسه بعد در رابطه با خسارت عظیم اقتصادی گفتم به ایران پرداخت بکنن، که یک به یک اونها رو گفتم.
بله.
اما در رابطه با این که حقوق به اصطلاح تابعیت مضاعف، میگه که آقای در نامه آقای نوبری صریحا منعکسه که اینها کوشش آمریکایی اینه که یک قراردادی رو پیش ببرن بدون هیچ ارقام و رقمی، برای اینکه بتونن هر ارقام و رقمی رو که بعدن دلشون میخواد اون رو عنوان بکنن.
بله.
بنابراین یک قراردادی بدون هیچ آمار و ارقامی، این قرارداد به صرفه ملت ایران نیست و این یکی از بزرگترین قراردادهایی بوده که در تاریخ قراردادهای جهانی بسته شده بوده. بیش از حدود 30 میلیارد دلار رو دفعتا در بر می‌گرفته. اینکه میگم بیش از مجموع اینا رو حساب کردیم به حدود 50-60 میلیارد دلار با اختلاف و کم و زیاد در بر می‌گرفته که اینا رو اون زمان توضیح دادن. پس این یک مسئله.
مجموعه این خسارات رو جناب جعفری از گروگانگیری با جنگ اگر در نظر بگیریم و زیانهای ناشی از اون رو تا به امروز خیلی بیشتر از چند هزار میلیارد دلاره.
اون که بله این فقط راجع به همینه.
بله متوجه هستم. بله.
این مسئله که من اونم زدم فقط در رابطه با این پولها و ارزها و پشتوانه های طلاهای ایرانه که در اروپا بانک های آمریکایی اروپایی و خود فدرال رزرو بانک بوده. من
بله یادم.
اصله های اون بله از اون بابت که من ارقام رو خدمت شما دادم.
بله کامل.
بله. بعد میگه که این یک مورد. میگه یک مورد دیگه اینه که این قرارداد نهوش جوریست که در آینده شرکت های ورشکسته یا شرکت هایی که در شروع ورشکسته هستن اینها میتونن ادعای خسارت بکنن. برای اینکه طبق اون چهار اصل هیچ شرکتی نمیتونست علیه دولت به اصطلاح از طریق آمریکا علیه دولت ادعای خسارت بکنه. اگر هم در نهایت یک شرکت ایرانی که بدهی خارجی داشت و اموالش مصادره شده بود یا نشده بود ادعای خسارت میکرد، میتونست بیاد بعد دادگاه‌ها شکایت بکنه و دادگاه‌ها رسیدگی بکنن. ولی آقای نوبری گفت که طبق این به اصطلاح قرارداد این کسانی هم که ایرانی هستن و رفتن آمریکا و یا چه شرکت های مصادره شده ورشکسته شده، همه اینها میتونن ادعای طلب بکنن و از قانون ام فدرال رزرو بانک استفاده کنن. به اصطلاح میدونی که قانون ام فدرال رزرو بانک اینه که اگه یک بانکی ورشکسته بشه یا یک شرکتی ورشکسته بشه، این در تمام کشورها هست، یا یک مؤسسه‌ای ورشکسته بشه، این بابت ادعای خسارت طلبکاراش میره توی فرما و از چیزی که اون شرکت مونده اینها رو بین صاحباش تقسیم میکنه، مثلا 1%، 2%، 3%. این در تمام کشورهای جهان معموله، بین رابطه بین دولت ها هم معلومه.
بله.
ولی میگه که طبق بر اساس این قرارداد شما دیگه نمیتونید این کارو بکنید، چه ورشکسته شده باشن چه نشده باشن، هر ادعای کنند اونها چون قرارداد هم بدون ارقام و رقم پیش رفته بنابراین ادعای خسارت میکنن و ما مجبوریم که دولت ایران مجبوری که همه اونها رو بپردازه. بعد میگه مسئله دیگه که اهمیت داره اینه که میگه ما هم اونها از بانک مرکزی برای اینکه حتی باقی مانده پولها رو بپردازن بابت تمام این بدهی‌ها ضمانت دیگری میخوان، در صورتی که این هر کمپانی یا هر قراردادی که بسته شده قبلا ضمانت‌های خودش رو داده و این ضمانت دومی دادن در واقع نقشش اینه که بانک مرکزی از بانک مرکزی ایران سلب اختیار میکنه از اموال و دارایی‌های کشور خودش، در واقع دارایی‌ها و اموال کشور خودش از بانک مرکزی که در خارج هست از بانک مرکزی سلب اختیار میشه و اختیار این اموال در اختیار امریکایی قرار میگیره، همینجور که بعدن وارد شد.
بله.
بعد میگه که بانک مرکزی ایران باید مسئولیت خود را که ناظر به معافیت از توقیف اموال قبل از رسیدگی در دادگاه و در اکثر کشورهای جهان قانوناً به رسمیت شناخته شده از خود سلب بکنه و بنابراین توقیف و تأمین اموال بانک مرکزی ایران بدون درگیری در دادگاه ها به آسانی میسره. بدون اون که درگیری پیدا کنن اونا میتونن اموال اینا رو توقیف بکنن و اون چی که میخوان از اونا برداشت بکنن. میگه طبق متن پیشنهادی بانک های آمریکایی بانک مرکزی ایران باید به محاکم انگلیسی تمکین بکنه و خود ضمانت نامه هم میگه با قوانین انگلیس تعبیر و تفسیر میشه نه با قوانین ما، یعنی در واقع ما میشیم هیچ کاره با این قرار مدار. در بنابراین نکاتی رو که آقای نوبری در نامش آورده اگر بخوام خلاصه کنم اینه که میگه دولت جمهوری اسلامی ایران باید به محاکم انگلیس تمکین کنه، تفسیر و تعبیر تعهدنامه دولت تحت قوانین کشور انگلیس به عمل میاد، دولت باید مسئولیت های حال و آینده خیش و مسئولیت اموال متعلق به خود را از خود سلب بکنه. در واقع میدونی که بانک میشه هیچ کاره و حتی با این لایحه حاکمیت هم در جلسات قبل توضیح بدم با تصویب لایحه حاکمیت و این قرارداد در حقیقت قوه قضایی از قوه قضایی ایران هم بالکل سلب اختیار شده بود. حتی شما دیدید که یک مورد هم تا به امروز نبود که به دادگاه ایران مراجعه شده باشه، اینکه از دادگاه ایران هم سلب اختیار شده بود، همچنان که از بانک مرکزی سلب اختیار شده بود.
بله کاملا.
بعد در این نامه، در این نامه آقای نوبری موارد مختلفی رو که از خواسته های آمریکایی‌ها با داده های فنی، با اطلاعات فنی بانک مرکزی برداشت میکردن یک به یک توضیح دادن و بعد توضیح داده که تمام این موارد همچون میگید یک هدفشون همین نتایجی که من گفتم و دقیقا هم همینجور بوده و اینها رو انواع مختلف گفتن که شما متوجه نشید و زیر بار یکی از این ندارید، زیر بار هر کدومش که دفتید نتیزش یکسانه و اینها همه در نامه منعکسه و حتی در نامه منعکسه که نهایتا پولی که در اختیار شما قرار میگیره با امضای این قرارداد 2 میلیارد خوردهیه که من در جلسه دو جلسه گذشته مفصل توضیح دادم که به موقعی که گروگانها آزاد شدن ظاهر این بود که 8 میلیارد دلار بیرون دادن، ولی از اون 8 میلیارد دلار 2 میلیارد خوردهیشو بیرون دادن، مادرش رو در اختیار فرزرزن بانک قرار گرفت که به بابت وام های سندیکایی و غیر سندیکایی و سایر مسائل به بدهکاران به پردازه که نحوه پرداخت اونها رو هم توضیح دادن.
بله
این نامه اول آقای نوبری بود. نامه دوم آقای نوبری هم مشابه به همینه. اولش رو میخونم. میگه در تاریخ 27/10/59 آقای نوبری رئیس کل بانک مرکزی نامه زیر رو، این نامه رو که میگم 3 روز قبل از آزادی گروگان ها و امضای قرار داده اجزایر به بهزاد نبوی وزیر مشاور و مسئول حل مسئله گروگان ها نوشته و در اونها تمام هشدارهای لازم که چه اتفاقی میفته و چه سناریوهای مختلف پیش میاد همه اینا رو گوشزد کرده. نامه اینجور شروع میشه: جناب آقای بهزاد نبوی وزیر محترم مشاور در امور اجرایی، پیرو به نامه و گزارش این بانک که تطبعا تقدیم حضور اون جناب شد و نظرات کارشناسان بانک مرکزی ایران که شفاهن به استحضار شما رسندن و گفتگوی تلفنی این جانب با برادر آقای احمد عزیزی که در اون نظرات بانک مرکزی ایران به طور بسیار سریع ابراز داشتن یک بار دیدن نظرات صرفا اقتصادی و بانکی و پولی بانک مرکزی ایران را در مورد چند مسئله مشخص به اطلاع شما میرسانم. بدین امید که تصمیمات سیاسی که اتخاذ خواهند فرمود منافع اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران را هرچه بیشتر ملحوظ بدارند. 1. روز چهارشنبه گذشته 24/10/59 نمایندگان این بانک نظرات جامعه بانک مرکزی ایران را در جلسه کمیسیون رسیدگی به مسئله گروگان ها که در نخست وزیری تشکیل شده بود و در نامه خطاب به جناب آقای نخست وزیر مرحوم افتاده بود، همین بود که من خلاصش رو بر اون توضیح دادم.
بله.
و توافق‌های کلی به اتفاق نظر کارشناسان بانک مرکزی که دیگه اون اطلاعات فنی رو الان نیازی نیست و خوشحاب خلاصش رو که چه نتایجی و چه عواقبی داره اگر این قرار رو امضا کنن به اطلاع شما رسوندم. 2. حدود 12:30 چهارشنبه جناب عالی به جلسه مزبور تشریف برده اید و فرمودید که تصمیم گرفته شده است که کلیه وام های ایران بازپرداخت شوند. بیان جناب عالی برای حاضران در جلسه مقام تصمیم گیرنده رو مشخص ننموده. بعد میگه که اگر باید این کار بکنیم باید مجلس شورای اسلامی تصمیم بکنه و مجلس هم این کار نکرده و این مقام تصمیم گیرنده چیست. بعد میگه که کلیه متخصصینی که از جانب بانک مرکزی ایران که به موجب قانون اداره کننده ذخایر ارزی کشور است در جلسه شرکت داشتند. اون جناب آقای بهزاد نروی و بهش گفتن که این تصمیم شد چه خطراتی در بر داره، میگه آقای بهزاد نروی در تصمیم خودش تغییر نداده و گفته این بعد انجام شده بشه که اون خسارت ها رو یک به یک توضیح داده که من قبلا در دو جلسه گذشته اونا رو توضیح دادم. بعد این نامه الان دیگه لازم نیست که اون نامه رو از اول تا آخر برای شما بخونم.
بله.
اون چی که ضروری است اینه که منافع مستقیم ملت ایران چه ضررهای مهم اینه که شما توجه کنید که چه ضررهایی به منافع مستقیم ملت ایران وارد میاد و هر گونه تصمیم سیاسی در هر گونه تصمیم سیاسی که شما میگیرید باید این منافع رو در نظر بگیرید و اینم موارد مشخصشه باید این موارد مشخص در نظر گرفته بشه تو یاد بگید اونا رو توضیح داده.
بله.
البته این نامه دوم هم برای نظیر اطلاع شما در روزنامه انقلاب اسلامی در همون زمان ما این نامه رو هم منتشر کردیم.
بله.
بعد میگه که ضررهایی که از بابت یک جا پرداختن تمام این بدیه ها ما متوجه ایران میشه اونها رو یک به یک توضیح بده که من اون توضیح رو بعد نیست برای شما بخونم. میگه منافع تأمین ارز مملکت همونطور که اطلاع دارن اساسا فروش نفته که طی 4 ماهه اخیر میزان آن ناچیز بوده، به طوری که به طور متوسط فروش نفت طی این مدت کمتر از 250 میلیون دلار در ماه بوده. البته میگه این اطلاعات شفاهی که وزارت نفت در اختیار ما گذاشته و بنابراین طی درآمد حاصل از فروش نفت طی 2 ماه آینده که وصول میشه مجموعاً چیزی حدود 1.5 تا 1.8 میلیارد دلار بسته. میگه این میزان متاسفانه مصارف از یمان میگه تغییر حاصل نشده درش، واردات هم هیچ تغییری پیدا نکرده و بنابراین اگر همین واردات روند صادرات رو پی حفظ کنه این پولی که ما به دست میاریم حدود 1.5 تا 1.8 میلیارد دلار مصارف ارزی حدود 2 ماه ما رو میگه برآورده میکنه و اگر ما این مجموع این حال پول ها رو بدیم در حقیقت در کشوری که در حال جنگه و ما مخارج سنگین و ارز سنگینی بابت خرید وسایل نظامی باید تامین میکنیم عملا اونها از اختیار ما خارج میشه و از این ناحیه هم ضرر هنگفتی به دست ما میاد، در صورتی که ما اگر حتی این بدیه ها هم ندیم و یک جانبه هم جلوگان ها را آزاد کنیم این مبالغ زیر ما میاد، مابقیش هم در آینده در دادگاه مشخص میشه و اگر هم در نهایت هم قرار شد که ما اون بدیه ها را بدیم سرانجام در عرض 7-8 سال اون بدیه ها را میدیم و بنابراین فشار به لحاظ اقتصادی و سرمایه گذاری بر جمهوری اسلامی ایران کمتر خواهد شد و این 100% به نفع جمهوری اسلامی ایرانه.
بله.
با پس دادن وام هایی که بعد ما در طول 5 سال آینده بدیم ناگهان همین امشب بدیم، میگه بانک های آمریکایی چی بهتر از این دلشون میخواد؟
بله.
این چیزی بهتر از این مطلوبشون نیست که یک باره پولایی که معلوم نیست از ستات های ورشکسته هست یا در شده رو ورشکستگیست که بعد اونها برن تو پرفرمایه ام و بعد از محاسبه درصد یه دونه رو دریافت کنن، حالا یک شبه تمام اونها رو یک جا دریافت کنن به اضافه به اصطلاح بهره های مضاعف چند برابر و به اضافه مسائل به بهره های دیگری که کارشناسی بهره های مضاعف و بهره های دیگری که اونها میتونن عرضه بکنن.
بله.
بعد میگه که مجموعه نظرات فوق دیروز در مذاکرات تلفنی به اطلاع برادر آقای احمد عزیزی رسید، بعد ایشان درخواست شد از جناب عالی بخواهد تا موضوع کاملا پخته نشده از هر گونه اظهار نظر صریح خودداری فرمایند. متاسفانه دیشب تلویزیون بیانات شما را در این زمینه پخش کرد. به خاطر زیر وقت و اینکه مطالب به جلسه امشب کمیسیون به موقع برسد، به بیان نظرات فوق اکتفا می شود. بعد توضیح میده، میگه که بدیهی نمایندگان بانک مرکزی ایران که به منظور دادن کمک‌های فنی و تخصصی در زمینه‌های پولی و بانکی در خدمت شما هستند، در صورت لزوم توضیحات شفاهی ارائه خواهند کرد و ما تا اونجایی که در امکاناتمون هست اون نیازهای تخصصی و فنی شما را برآورده خواهیم کرد. اما این در آباد یک چنین وضعیتی را خواهد داشت. اینم نامه دوم آقای نوبری.
بله.
در حال نه به این نامه های آقای نوبری توجه شد و نه به اصطلاح نظرات ریاست جمهوری توجه شد، نه سایر نظراتی که منافع ایران رو ملحوظ می کردن. این اون قرارداد بیست شده رو امضا کردن. در حال قبلا به اصطلاح شما رسوندم که آقای بهزاد ندوی بر اثر امضای موافقت نامه که فاضل هیچ ارقام عددی بود که قبلا هم رئیس بانک مرکزی این رو عمدن کرده بود تنظیم شده، وسیله آمریکایی ها که متن انگلیسی اون هم معتبر شناخته شده بود، میلیاردها دلار اموال ملت ایران رو به هدر داد و حالا برای فرار از پاسخگویی به چگونگی حل مسئله گروگان ها برای اینکه خودش رو تبرئه کنه در پیشگاه ملت ایران و جهان به چند تا بهانه های واهی و دروغ متوسل شده.
بله.
اهم بهانه های واهیش این هستن: نداشتن اطلاعات لازم و نیروی کارشناسی قوی که هر انسان بسیار این نامه ها و اطلاعاتی که اون روز در اختیار اینا قرار گرفتن در اختیار هر کسی که قرار بگیره به سخاوت و نادانی اونها و اینکه چجوری اینها بر اساس دروغ این مسائل رو تا به حال پیش بردن پی خواهد بود. برای اینکه تمام این مسائل که چه امکانات کارشناسی حداقل بانک مرکزی داشته و اینا میتونستن ازش بهره ببرن، اما چون قرارداد بیشتر رو میخواستن امضا کنن و در نامه های نوبری هم سریعه اینو که از اینا اصلا نه تنها مشورت نکردن بلکه تنها گفتن شما نظرات آمریکایی‌ها رو در اختیار ما قرار بدید.
بله.
دوم گفتن فاضل تیم کارشناسی بودید که گفتم شما دنبال تیم کارشناسی نبودید. الان نمیخوام بگم سه تا جوان حقوقدان که این تازه تحصیلاتشون تموم شده بود، رئیس حقوقدان از شخصی بود که تازه در فرانسه دکتره حقوق گرفته بود و ایران برگشته بود یک دو سال هم در این کار کرده بود و هیچ تخصصی و هیچ علم و اطلاعی از امور بین الملل به اون معنا نداشت. این در واقع رئیس حقوقداناشون بود و دو نفر دیگه که الان اونا موارد شخصی هر کسی میخواد میتونه به در روزنامه ها مراجعه کنه. تقریبا خود آقای بهزاد ندوی هم میگه که تیم کارشناسمون بند از اندازه یه انگشتان دست کمتر بود، سه چهار نفر هم فاضل تجربه و تخصص های لازم و اونا هم در واقع امضا کننده های قرارداد بودن و کارهای حقوقی این قرارداد رو انجام میدادن، نه اینکه بخوان توصیه بکنن یا بخوان بفهمن که این چه مزاری داره. برای اینکه قرارداد رو دیکته شده بود و بنا بود امضا بکنن، چه اونا میگفتن چه نمیگفتن امضا میشد طبق تصمیماتی که گرفته بودن.
بله.
دوم میگه که دسترسی نداشتن به امکانات بانک مرکزی و یا به تعبیر صریح آقای بهزاد ندوی که گفته بود بانک مرکزی از کنترل ما خارجه. اصلا توضیح دادم که بانک مرکزی در هیچ کشوری در کنترل دولت نیست. طبیعیست وقتی بانک مرکزی در کنترل یک دولت باشه، دولت سیاست قبضه کردن قدرتش رو پیش میبره و منافع اقتصادی کشور مغایر با سیاست قبضه کردن قدرت از طرف یک دولته. به همین علت اگه امکان بانک مرکزی که امکانات ارزی و حافظ منافع سیستم بانکی مرکزی کشور اونم در اختیار دولت قرار بگیره، در واقع مؤلفه اقتصادی در بس برای سرکوب مردم و برای تسلط بر مردم در اختیارش قرار گرفته و به همین علت اونها بانک مرکزی رو از حیز انتفاع انداختن و با تصویب اون لایحه و حذف آقای نوبری مدیر کل بانک مرکزی و در دست بانک مرکزی در اختیار دولت قرار گرفتن، تونستن که مؤلفه اقتصادی رو برای قبض کردن و استقرار دیکتاتوری به دست بیارن و به دست بردن. بعد میگه که برای ما امکان نبود که پیش بینی بکنیم، از جمله مسائل طاغوتیان و فراریان. در نامه آقای نوبری صریحه که اینها میتونن از شما پول بگیرن، اصلا یک صریح روشن این دو تا مسئله رو عنوان کرده. بنابراین هم دور بعدی گفته که ما مسئله مورد توجه قرار نگرفته، حتی نامه آقای نوبری هم مورد توجه قرار ندادن، ولی در اون نامه مسئله صریح و آشکار هست، الان براتون خوندم.
بله.
میگه که بعد میگه که حقوقدانان ما به مسئله تابعیت مضاعف توجه نکرده بودند. باز همین مسئله در نامه به رئیس بانک مرکزی ملحوظه به این لفظ میگه. میگه بانک های ورشکسته، کمپانی های ورشکسته یا در شرف ورشکستگی شرکت های ورشکسته ایرانی که اینها در آمریکا هستند، اینها میتونن طبق این قرارداد از شما پول بگیرن. یعنی خیلی سریع آشکار، بنابراین بانک مرکزی به این قابلیت مضاعف توجه کرده بود و اینها نخواستن که به متن نامه توجه کنن، برای اینکه نمیخواستن از اون کارشناسا استفاده کنن، میخواستن قرارداد دیکت شده رو امضا بکنن، نکردن.
بله.
بعد در بانک مرکزی ایران مهرز در واقع در نامه آقای نوبری اومده بود که در بانک مرکزی ایران مهرزه که پرداختن شامل حال ایرانیان فراری مشخص گفته. در بانک مرکزی مهرزه که پرداختن شامل حال فراریان ایرانیان فراری، طاغوتیان، شرکت های ورشکسته و یا متوقف شده بخش خصوصی. مسئولیت بانک مرکزی ایران از معافیت توقیف اموال قبل از رسیدگی دادگاه از اون سلب میشه. دولت جمهوری اسلامی ایران باید به محاکم انگلیس تمدید کنه و ضمانتنامه ها با قوانین انگلیس تبدیل تفسیر میشه. تفسیر و تعبیر تعهدنامه دولت تحت قوانین انگلیس انجام میشه. دولت مسئولیت حال آینده رو خودش رو باید صرف نظر کنه. اینم نامه دوم. بعد از اینکه قرارداد رو بستن و یک دو ماهی ازش گذشت و بعضی از آثار اسفناک قرارداد آشکار شده بود، باز آقای نوبری نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی نوشته بود و بعضی از آثار اینا رو توضیح داده بود و بعضی از راه حل‌هایی رو که اگر بانک مرکزی اختیار داشته باشه و مجلس اختیار بده علاوه این قرارداد میتونن از این حقوق دفاع بکنن، اینها رو یک به یک توضیح داده که این نامه رو هم آقای هاشمی رفسنجانی در مجلس سانسور کرد و نگذاشت که برای مجلسیان قرائت بشه و به همین علت نامه رو در اختیار روزنامه قرار گرفت و ما متن اون رو منتشر کردیم که الان دیگه متن اون نامه رو نمیخونم. انشاءالله شنونده های شما در کتاب کلیات تمام نامه رو تمام کمال خواهند خواند.
خیلی سپاسگزار و امیدواریم در جلسه دیگه اگر ممکن شد شما به رؤوسی و فرازهایی از این نامه هم اشاره کنید.
خیلی نداره. در حال اگر سوالی ندارید فکر کنم برای امشب دیگه کفایت بکنه.
خیلی سپاسگزارم و به پایان که مرور تمام این قسمت‌های تاریخی بیانگر و نشانگر اینه که در طول این تاریخ کشور ما این فرزندان ناخلف سودجو و قدرت طلب چه جفاها و ستمها و چه خیانتهایی که به سرزمین ما نکردند و امروز هم تداوم اعمال این طیف است و می رود که دنبال بشه تمام اون بلاهت‌ها. و
کاملا این حرفشون، ولی متاسفانه من نمیدونم که این چه ازیتیست که بعضی اصولا برای قدرت طلب های از حرم من از شمس این مسئله اصلا تمام قدرت طلب ها و انحصارگران قدرت در طول تاریخ وضعیتشون اینجور بوده که برای رسیدن به دستمالی در به مثل ما ایران میگم برای رسیدن به دستمالی که این سریعه رو باعتش میکشم
بله.
دستمال در واقع حاکم بودن، وزیر بودن، نخست وزیر بودن، رئیس جمهور بودن چند سباییست و به آقای سریعه و با آتش کشیدن خیلی کشوری است که نسل‌ها بابت آتش کشیدن این آقایون رنج میکشن و ضرر و خسارت بپردازن، همچنین که بابت خرابات حضرت ولیعهد ملت ایران هنوز باید خسارت بپردازه.
بله کاملا، و باز هم سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید و باز نوری بر تاریکی‌ها افکنده شد و امید است که سرزمین ما از این همه جفاکاران به دور باشه. من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
در حال من همچنان که بارها گفتم باز هم از شما که این همه کوشش میکنید در اینکه مسائل برای جامعه ایران روشن بشه و حقایق آشکار بشه و شما این زحمات رو تقبل میکنید، نهایت تشکر دارم و از تمام کسانی که صحبت های منو میشنوند و بعد میرن روی اون فکر میکنن و خودشون بیشتر تحقیق میکنن و کوشش میکنن مسائل دیگری هم که در حول حوششون چه گذشته چه حال اتفاق میفته کوشش میکنن هم برای خودشون هم برای دیگران روشن کنن، از اونها هم کمال تشکر رو دارم و امیدوارم که اونها هم منو ببخشن اگه جهگاهی این صحبت ها طولانی میشه. دلیلش هم اینه که من کوششم اینه که واقعیت اونجور که اتفاق افتاده کوشش کنم همونجور که در اون زمان اتفاق افتاده برای نسل امروز و نسل آینده توضیح بدم که جایی شک و شبهه‌ای نمونه. شما و شنونده هاتون رو به خدای بزرگ می سپارم و از همه خداحافظی می کنم.
درود بر شما، شما همیشه به ما لطف دارید و خسته نباشید از این همه تلاشی که می کنید و حتما هم هموطنان عزیز از این همه کوشش شما در اطلاع رسانی و گشایش نقطه های کوری که ایجاد شده هم خوشنود و هم راضی خواهند بود. بیش از این مزاحم شما نمیشیم. من با شما تا گفتگوی دیگر خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 درباره گروگانگیری، این ریشه و بنیان معضلات ایران پس از انقلاب، بخش 15 بود و نبود نیروی کارشناس لایق در قرارداد الجزایر توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.